أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم بحث در جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص لفظی، اعم از متصل و منفصل، به این نتیجه رسید که به طور کلی تمسک به عام در مخصص لفظی منفصل و متصل جایز نیست. در شبهات مصداقیه نمیتوانیم به عام تمسک کنیم. نوبت رسید به مخصص لبی. در مورد مخصص منفصل لبی، مرحوم آقای آخوند یه تفصیلی داده اند که این تفصیل محل مناقشه و اشکال قرار گرفته. منظور از مخصص لبی عقل یا اجماع، یعنی این دو دلیل از میان ادله چهارگانه متکی به لفظ نیستند یا اتفاق علما به نحوی که کاشف از رأی معصوم باشه و یا درک قطعی عقل، اینها هیچ کدام بر اساس لفظ دلیلیت ندارند. درک عقل یا اتفاق علما از جنس لفظ نیستند. قطعاً چنین مطلبی اگر از ناحیه عقل یا اجماع فهمیده بشه، این منفصل از دلیل لفظی است در بسیاری از موارد. البته گاهی درک عقل اونقدر واضح و آشکاره که حکم مخصص متصل پیدا میکنه. حالا هر دو صورت را ما عرض خواهیم کرد. مرحوم آقای آخوند میفرماید مخصص لبی بر دو قسمه. گاهی مخصص لبی اونقدر واضح و روشنه که مثل قرینه متصل و مخصص متصله، و وقتی مولا یه دلیل عامی رو بیان میکنه اساساً نیازی ندیده که اون عام را تخصیص بزنه، چون عقل به وضوح تخصیص را درک میکنه. یا مثلا اجماع و اتفاق اونقدر شایع و مشهوره که دیگه نیازی به بیان از طرف مولا نداره. این قبیل از مخصصات لبیه مانند مخصص متصلند. اما گاهی مخصص لبی به نحوی است که عقل برای درک اون نیاز به تأمل داره، یعنی انسان ابتداعا به محض اینکه دلیل عام را میشنود اون مخصص ذهنش خطور نمی کنه، ولی بعد تأمل این تخصیص را در میابد. محقق خراسانی میفرماید اگر مخصص لبی از قبیل قسم اول باشه، اینجا تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست. وجهش هم روشنه، چون اگر متکلم و مولا در مقام بیان عام به این درک واضح عقلی اتکا کرده باشه و به واسطه شدت وضوح این درک عقلی نیازی به تخصیص و استثناء ندیده باشه، این مثل آن است که خودش در کنار دلیل عام اون استثناء و مخصص را بیان کرده باشد. خب اگر این نوع از مخصص لبی مثل مخصص لفظی متصل باشد، قهرن تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص در این موارد جایز نیست. همطور که قبلا هم گفتیم اگر مخصص لفظی متصل باشه، این اساسا مانع انعقاد ظهور برای عام می شود و دیگه ما عمومی نداریم تا بخواهیم در فرض شک و شبهه در مصداق به اون عموم رجوع بکنیم. این وجهش روشنه، همطور که اونجا تمسک به عام جایز نبود، در این نوع از مخصصهای لبی هم تمسک جایز نیست. اما در قسم دوم از مخصصات لبیه، چون چندان واضح نیست و نمیتونیم بگیم مولا در هنگام القاء کلام عام به اون اتکا کرده، لذا بعد از تأمل و دقت به این استثناء و تخصیص پی میبره، حکم مخصص منفصل رو داره. لکن برخلاف مخصص منفصل لفظی که تمسک به عام در اون جایز نبود، اینجا ایشون میفرماید تمسک به عام جایزه. مثلا اگر مولا بگوید اکرم کل جیرانی، یعنی همه همسایگان من را اکرام کن، خب اینجا این عام القا شده، ظهور در عموم هم پیدا میکنه. اینطور نیست که بلافاصله و همزمان با القاء این کلام مخاطب منتقل بشود به اینکه اعداء و دشمنان مولا لازم الاکرام نیستند. اما بعد از اندکی دقت و تأمل، عبد پیش خودش فکر میکنه اگر مولا گفته همسایگان من را اکرام کن، قطعا منظور او اعداء از همسایگان نیستند. پس به این استثناء و تخصیص پی میبره، لکن با فاصله و با یک تأملی که در این کلام مولا میکنه این رو متوجه میشود. خب اینجا ایشون میفرماید نه تنها تمسک به عام جایز است، بلکه لابد من هست، یعنی چاره‌ای جز رجوع به عام در مورد فرد مشکوک نداره. اگر در مورد یک شخص خاصی از همسایگان شک بکند که آیا این عدو به مولا هست یا نه، اینجا باید به عموم عام رجوع بکنه و او را مورد اکرام قرار بده. پس نه تنها تمسک به عام در چنین موردی جایز، بلکه لازمه. حالا دلیلش چیه؟ چرا در مخصص منفصل لبی، یا به تعبیر دقیق تر در مخصص لبی که همانند مخصص منفصل است، تمسک به عام جایزه بلکه لازمه؟ چه فرقی میکنه این مخصص منفصل با مخصص لفظی منفصل؟ مرحوم آقای آخوند در ابتدای کلامشون یه بیانی دارن برای لزوم تمسک به عام، و در انتهای بیان دیگری را ارائه می دهند. پس در حقیقت دو تا بیان از ناحیه ایشون ارائه شده، هرچند اینها ممکنه به نوعی مکمل و متمم هم باشند یا به یک دیگر هم رجوع بکنند. در ابتدا آقای آخوند می فرماید مولا فقط یک امر صادر کرده و اون هم اکرم کل جیرانی، هیچ امر دیگری هم از ناحیه مولا به نحوی که صریح باشه یا ظهور داشته باشه در استثناء و تخصیص فرد خاص بیان نکرد. در مورد فردی که شک دارد آیا دشمن مولا محسوب می شود یا نه، بدون تردید عنوان جار بر او صادقه. این حتما از همسایگان مولاست، لکن تردید در عدو بودن یا نبودن او داره. خب اینجا دو حالت ممکنه پیش بیاد. اگر این عبد را، این همسایه را، این فرد مشکوک را اکرام بکند، خب بعدن میتوانه در پاسخ به سؤال یا اعتراض مولا که چرا این فرد را اکرام کردی در حالی که دشمن من است، بگوید شما دستور به اکرام دادی، منم یقین به دشمن بودن او نداشتم، درست احتمال می دادم عدو شما باشه، اما به هر حال همسایه بود و شما هم دستور داده بودی که همسایگان من اکرام بشن. درسته من میدانستم و عقل من به من میگفت دشمنان شما نباید اکرام بشن، من یقین داشتم اراده جدی شما به اکرام همسایه غیر عدو تعلق گرفته، اما من نتوانستم پی ببرم این عدو است یا نه. همچنین اگر او را اکرام نکنه و بعد مورد مؤاخذه قرار بگیره چرا این شخص را اکرام نکردی در حالی که همسایه من است و من به تو گفته بودم همسایگان من رو اکرام کن، این شخص نمیتواند به صرف احتمال دشمن بودن بگوید من احتمال میدادم دشمن شما باشه و به همین دلیل او رو اکرام نکردم. چون اون چه که از مولا صادر شده فقط یک دستوره، تنها یک حجت در این میان وجود دارد و اونم بود اکرم جیرانی، حجت دیگری در کار نیست. این عبد نمیتونه در برابر مولا احتجاج کنه بگه خب من با دو حجت مواجه بودم، یه حجت وجوب اکرام همسایگان را برای من بیان کرده، یه حجتم استثناء کرده و من چون شک داشتم به حجت اول اخذ کردم. بله، اگر عقل به نحو یقینی عقل او حکم به عدم لزوم اکرام عدو کرده و او هم قطع پیدا کرده این شخص عدو، قطعا حق اکرام نداشته. اما وقتی یقین به عداوت این همسایه ندارد، پس نسبت به این شخص حجتی برای عدم اکرام ندارد. این فقط یک حجت داره و اونم اکرم کلا جیرانی است و اگر مولا او را مؤاخذه کند برای عدم اکرام هیچ عذری نمیتونه بیاره، یک حجت بوده، این حجت اقتضا میکرده اکرام بکنه، پای حجت دیگری هم در میان نیست، چون فرض اینه قطع به عداوت او پیدا نکرده، پس یه حجت داشته. لذا میتوانه او را مؤاخذه کنه. پس بیان مرحوم آقای آخوند در ابتدای کلامشون اینه که اینجا یک حجت وجود دارد و اونم عامه. این فرد که در عداوت او تردید دارد قطعا از مصادیق عام محسوب میشه و عنوان همسایه بر او منطبقه، پس در برابر این حجت واحده که مصداقش هم کاملا روشنه هیچ حجتی نیست که او را از این کار باز داره، پس باید به این حجت اخذ کنه و چنانچه اخذ نکند مولا میتونه او را مؤاخذه کنه. دقت کنید، حالا ما داریم فعلا نقل میکنیم، این که آیا این کلام و بیان تمام است یا نه اون بحث دیگری است که حالا انشاءالله در ادامه متعرض خواهیم شد. در انتهای کلام ایشون یه تقریب دیگری را مطرح می کند و اون این است که به طور کلی اصول اوغلایی، همونطور که از نامشون پیداست، امرش به دست اوغلاست. همه امور اوغلایی این چنینه. اصول لفظیه یا اوغلایی در اختیار اوغلاست. اصالت الظهور و مصادیق اونها مثل اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اینها همه مربوط به اوغلا هستند و باید ببینیم اوغلا در مواجهه با اموری که مربوط به اونهاست و از جمله اصول لفظیه چگونه عمل میکنند. وقتی اصل حقیقت، اصالت الحقیقه یا اصالت عدم الخطأ یا اصالت الاطلاق، اینا اختیارش و اعتبارش به واسطه ی اوغلاست، بنابراین در کیفیت و چند و چون این اعتبار و حدود و سغورش باید ببینیم اوغلا چگونه عمل میکنن. آیا مثلا در اتکاب اصل اصالت الحقیقه بین موارد فرق میگذارن یا نمیذارن؟ اصالت و عدم الخطا را در کجاها پیاده میکنن؟ در مورد اصالت العموم هم همینطوره. اصالت العموم از اصولی است که اوغلا اون را معتبر می‌دانند. یعنی اگر یک کلامی از ناحیه یک متکلم، مخصوصا اگر قانون گذار باشه، صادر بشه و ظهور در عموم داشته باشه، به این عموم اخذ میکنن، این عموم را معتبر میدونن و این از دید شارع هم حجته. خب اگر اصل اعتبار اصالت العموم به دست اوغلاست، در مورد اموری که به این اصلا مربوطه باز باید به اوغلا رجوع بشه. و ما وقتی به اوغلا رجوع میکنیم میبینیم اوغلا بین مخصص منفصل لفظی و مخصص منفصل لبی فرق میذارن. یعنی اون جایی که متکلم شک در مصداق، اون جایی که مخاطب شک در مصداق داره و مخصص ما هم لفظی و منفصله، اونجا تمسک به عموم نمی کنه. اما اگر مخصص لفظی در کار نباشه بلکه یک مخصص لبی باشد، اونجا اوغلا به عموم تمسک میکنن. حالا اینکه چرا اوغلا این کار رو میکنن اون دیگه به ما مربوط نیست. اینکه چرا اوغلا در مخصص لفظی متصل به عموم مراجعه میکنن، ببخشید، در مخصص لفظی منفصل به عموم مراجعه نمی کنند و در مخصص لبی منفصل به عموم مراجعه می کنند، این دیگه وجهش خیلی به ما ارتباطی نداره. عمده اینه که ما ببینیم در چه مواردی به عموم تمسک می کنند و در چه مواردی به عموم تمسک نمی کنند. این هم هر حال یه مطلبی است که ایشون فرمود. خب به نظر می رسد که فرمایش مرحوم آقای آخوند به هر دو تقریبش محل اشکاله، اما تقریب اول که در ابتدای کلامشون فرمودند، این اشکالش این است که وقتی سخن از حجت به میان میاد دیگه فرقی بین حجت لفظی و حجت غیر لفظی نیست. اگر مولا عامی را بیان بکند این حجته، اگر به لفظ خودش خاصی را هم بیان بکنه این حجته. در مخصص منفصل لفظی هم عام هم خاص حجته، و اینکه مرحوم آقای آخوند فرمودن اونجا مواجهه با دو حجت هستیم، ولی حرف درستی است. هم کلام عامی که متکلم میگه، هم مخصصی که توسط او بیان میشه، هر دو حجتن. ما به مقتضای این دو حجت باید عمل بکنیم. حالا اونجا مثلا میبینیم یکی از دو حجت اقوا از دیگری است، به اون عکس میکنیم نسبت به حجت دیگر هم، چون شمولش نسبت به این فرد مشکوک محرز نیست اخذ نمی کنیم. یعنی نمی تونیم اون را شامل فرد مشکوک بکنیم. خب در جایی هم که پای عقل یا اجماع در میانه، قهرن عقل و اجماع هم حجت هستند. پس این که ایشون می‌فرماید در جایی که مخصص لبی است ما یک حجت بیشتر نداریم و اونم اکرم کله جیرانی است، و در جایی که ما شک داریم حجتی نداریم تا به واسطه اون بخوایم به عموم اخذ نکنیم، این حرف درست نیست. وقتی دستور اکرم کله جیرانی از ناحیه مولا صادر میشه، چه بعد خودش بگوید لا تکرم الاعداء من جیرانی، چه عقل ما بفهمه؟ هیچ فرقی بین این دو وجود نداره. یعنی همون گونه که مخصص لفظی منفصل به اون مخصص لفظی منفصل حجت محسوب میشه و شما اونجا میفرمایید تمسک به عام جایز نیست به همون بیانی که اونجا گفتید، خب اینجا ما همین حجت رو داریم. واقعش اینه که هیچ فرقی از حیث حجیت بین اون جایی که خود مولا به زبان تخصیص را بیان بکنه یا عقل ما این رو درک بکنه به نظر نمیرسه. پس بیان اول ایشون عرض به حضور شما مبتلا به اشکاله. اما تقریب دومی که ایشون فرمودن که اصالت الام بله نه فرض ما اینه که ببینید فرض ما این است که عقل به یک درک قطعی رسیده و بر اساس ضوابط پی برده که این به اعضاء خودش نظر نداره. دقت فرمودید؟ حالا البته این یه مسئله است که من عرض میکنم، مثالی که حالا ایشون ذکر کردن مربوط به یه قضیه خارجیه است. بهتر این بود ما در مورد قضایای حقیقیه این بحث رو ذکر میکردیم که حالا عرض خواهیم کرد. پس ببینید عقل کاری به فرد نداره که آیا این دشمن هست یا نیست، یه سر ربطی به عقل نداره، در حیطه ادراک عقل نیست. عقل فقط کلیات رو درک میکنه و اون چه که اینجا درک کرده عدم لزوم اکرام اعداء مولاست، یعنی این رو پی برده نحوه قطعی، حالا یا روحیات او رو میدونه یا بالاخره هرچه هست این رو فهمیده. اما این که حالا این فرد خارجن آیا دشمن هست یا نیست، یعنی در مقام تطبیق دیگه عقل کاری نداره، این به عقل ارتباط نداره. این ممکنه بر اساس یه شواهد و قرائنی به این نتیجه برسه، حالا حتی ممکنه اونجایی هم که یقین داره این دشمن هست یا نیست اشتباه بکنه، اب نداره، اون حالا عذر داره. پس این که ما میگیم عقل به نحو قطعی درک بکنه کلیت اون رو داریم میگیم، نه این که حالا این فرد عرض به حضور شما در مقام تطبیق آیا مشمول اون میشه یا نمیشه، این ربطی به عقل نداره. دقت فرمودید؟
در مثالش هم حالا میشه مناقشه کرد که مولا که مثلا فرموده اکرام کن همسایگان و انگروه، حتی اعدا هم منظور بوده، حالا اعدا رو از این با کنه
نه ما ببینید فر... اصلا شما این خوری که شما میفرمایید خروج از فرضه، فرض ما اینه این شخص این دستور رو شنیده و عقل او هم به نحو قطعی کشف کرده که اراده جدی مولا به اعدا تعلق نگرفته. بله اگر عقل پی ببره که شما میگید، احتمال میگم عقل پی ببره که مثلا این اعدا هم مشمول اون دستور هستن، یعنی این مثل این مونه که ما مخصص لبی نداریم اصلا، یعنی که انه هیچ تخصیصی در کار نیست. فرض ما اینه که عقل به این یقین رسیده که یه سری افراد از دایره به اصطلاح دستور مولا خارجه. دقت فرمودی؟ اونی که شما میگید خروج از فرضه. اما تقریب دوم مرحوم آقای آخوند، خب این هم به نظر میرسه یه ادعای بدون دلیله. این که ایشون میفرماید اصالت العموم مثل سایر اصول لفظیه از اصول عقلائیه است، درست. این که ما در اصول عقلائیه باید رجوع به خود عقلا بکنیم برای تعیین حدود و ثغور و این که آیا تفصیلی در مسئله میدن یا نمیدن، اینم درسته. در کبرای سخن ایشون حرفی نیست، اما این که میفرماید عقلا بین مخصص منفصل لفظی و مخصص لبی فرق میگذارند، این یه ادعای بدون دلیل. ما در صورتی میتوانیم به عقلا و روش و عمل عقلا و بنای اونها عکس بکنیم که اصل اون روش و بنا برای ما احراز بشه. بله، اگر احراز بشه، عقلا در شبهات مصداقیه بین مخصص لفظی منفصل و مخصص لبی منفصل فرق میگذارن، به این صورت که در اولی به عموم عام تمسک نمی کنن اما در دومی تمسک می کنن، ما تبعیت می کنیم. اما این به شرطی است که احراز بشه. تبعیت ما به شرطی است که این روش وسیره احراز بشه. و واقعش اینه که ما اینجا نمیتونیم احراز بکنیم که عقلا این کارو میکنن یا نمیکنن. وقتی ما نمیتونیم احراز کنیم، پس باید بریم سراغ همون وجهی که خدای آخوند در ابتدای کلامشون گفتن. این که من عرض کردم چه بسا این رجوع به اون بکنه، از این جهت هست که انه ایشون میخواد بگه عقلا هم که این کار رو میکنند به همان جهتی است که گفتیم. یعنی میبینن مولا یه دستور عام داده و این حجت، در مقابل این حجت دیگری هم نیست، پس به عموم عام رجوع میکنه. یعنی به نوعی این بازگشت بکنه به همون تقریب اول. قاعدتا باید اینجوری مسئله رو تصویر کنیم. اما این که بگیم بله چون عقلا این کار رو میکنند و ما هیچ لزومی نداره وجه رفتار عقلا رو بدانیم، پس ما هم به همین ترتیب عمل میکنیم، این واقعش اینه که یه ادعای بدون دلیله. بالاخره این اگر احراز بشه، ما نیازی به این نداریم که چرا عقلا این چنین میکنن، این چنین عمل میکنن. اما کلام در اینه که این اصلا قابل احراز نیست. پس این تفصیلی که مرحوم آقای آخوند دادن به نظر میرسه محل اشکاله. شاگردان مرحوم آقای آخوند از اعلام و بزرگان اشکال کردن به ایشون، لکن به غیر از این نظریه یکی دو تا نظر دیگه در اینجا مطرح شده که حالا اونها رو هم باید ذکر بکنیم. یه تفصیلی مرحوم شیخ انصاری دادن اینجا، یه تفصیلی مرحوم نائینی ذکر کردن، یه بیانی محقق اصفهانی دارن که حالا اون مقداری که لازمه در این درس طرح بشه و مورد بررسی قرار بگیره انشاءالله ما اون را مطرح خواهیم کرد تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.